شب قدر محور اساسیش و مهمترین اتفاقی که درش میفته امروز در لیلة القدر ما اینه که در این کره خاکی همه ملائکه، نه بلکه خاصان ملائکه خدا و منتخبی از ارواح طیبه به اذن خدای متعال میان محضر ولی امر زمان، مقدرات یک ساله هم دیگه ابلاغ میشه. 19 نوشته شده، 21 به تأیید رسیده، ثبت شده، امضا شده، به هر تعبیری 23 دیگه عملیاتی و اجرایی میشه. باز هم این به اون ولی خدا مرتبطه. امام صادق فرمود ملائکه وقتی شب 19 میان طوف میکنن، میگردن دور ما. برای ملائکه منتخب خدا و ارواح طیبه چه اتفاقی میتونه اینقدر اهمیت داشته باشه که اونها از اون جایگاه عظیم ملکوتی خودشون، عرشی خودشون نازل بشن بیان در زمین؟ میدونیم خاک، زمین، در روایتی میخوندم دورترین نقطه به عرش خدای متعال. لذا این که ملائکه در این شب و ارواح، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم، این اذن رو هم خدا میاره که این هم اینجوری نیست که همینجوری بار عام باشه، هر کسی بیاد یه مهمانی باشه، یه سفره باشه، نه، تشرفیه، باید حتما اذن خدای متعال رو هم داشته باشه، نه اذن ملائکه دیگر رو و نه حتی اذن ولی رو. به اذن ربهم من کل امر، از همه بخش‌های حاکمیتی خدای متعال، سلام هی حتی مطلع الفجر. خب کار اساسی این امام چیه؟ ما شب‌های قدر مصادف شده با شهادت امیرالمؤمنین، ضربت خوردن امیرالمؤمنین، یعنی ما در یک جایی تجلیل و تعظیم امر ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام رو داریم در لیلة القدر، در یک جایی بزرگترین ظلمی که به حضرتش شد، اون هم این حیات طیبه او گرفته شد، قتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین. عجیب، اینها با هم جمع شده. البته عجیب نیست، عجیبه اگر ما به آثار ظاهری شهادت بیندیشیم، یعنی بگیم خب از دست دادن امیرالمؤمنین. اما اگر به اصل شهادت واقف باشیم، به معنای شهادت واقف باشیم، بل احیاء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء. اتفاقا امام حسن مجتبی بعد از شهادت امیرالمؤمنین این آیه را تلاوت کرد، وقتی از حضرت امام حسن مجتبی همین روزها خواستند ارنا من عجائب ابیک، از عجائب پدرت علی به ما نشون بده. حضرتشون این آیه رو تلاوت کردن. یعنی شما فکر نکنید با کشته شدن امیر المؤمنین علیه السلام علی مرده، علی تمام شد. لا تقولو، چرا لا تقولو فرمود؟ چون اینها وقتی گفتن ارنا من عجایب ابی، از عجایب پدرت علی به ما نشون بده، حضرت امام مجتبی پرده رو کنار زد، همه امیرالمؤمنین رو دیدن بر منبر نشسته، الله اکبر گفتن، تسبیح گفتن، معجزه کردی، مرده زنده کردی، مثل پیغمبر که مرده، مثل علی که مرده زنده کرد در زمان پیغمبر که ابوبکر ازش خواست و او پیغمبر اکرم رو بعد از رحلت به ابوبکر نشون داد و باز بر حقانیت امیر المؤمنین پیغمبر اکرم صحه گذاشت. ابوبکر از مسجد بیرون اومد گفت علی راست میگه، من پیغمبر رو دیدم و تو هم مثل کاری که علی کرد مرده زنده کرد، تو هم مرده زنده کردی. علی با ضربت از دنیا رفته بود و مرده بود، تو زنده کردی. اینجا امام علیه السلام فرمود وای حکم، وای بر شما، من مرده زنده نکرد. مگه قرآن نخوندید ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون؟ شما شعور این رو ندارید، درک نمی کنید. اینی که دارید میبینید روح علی نیست، این علی است. و شهید یعنی زنده. پس خیلی بی ارتباط نیست. حتی شهادت امیرالمؤمنین با اتفاق عظیمی که در نظام هستی میفته به واسطه لیلة القدر. لیلة القدر خیر من الف شهر. لیلة القدری که فرمود ما ادراک ما لیلة القدر، این شب. اتفاقی که در این شب میفته خیلی مهمه. خود شب که چیزی نیست، شب و روز نعمت الهی همیشه تکرار میشه. اتفاق از این شب، یه شب برتر از 80 سال درست میکنه. این اتفاق خاص. خب ما به یه نقطه مشترک باید برسیم، هم در لیله قدر با محوریت ولایت، هم در شهادت امیرالمؤمنین، مظلومیت امیرالمؤمنین، قتل امیرالمؤمنین. شما توی ندبه میخونی قتله اشق الاخرین، تو زیارت امیرالمؤمنین میخونی به زبان امام هادی در روز قدیر اللهم لعن قتلت امیرالمؤمنین. نمیتونن این بزرگواران از کلمه شهادت استفاده کنن؟ شما در ارتباط با امام حسین علیه السلام میخونید قتل الحسین عطشانا ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین. خب بگید ان لشهادت الحسین، چون از کنار شهادت ما راحت رد میشیم. قتل همون شهادت برای ائمه. الا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، قرآن میگه، نه کسانی که به شهادت رسیدن. قتلوا یعنی همون شهادت، ولی کلمه ای که استفاده میشه قتله. نه آقا، چرا؟ امیرالمؤمنین علیه السلام قتلشون اتفاق افتاد. امام حسن مجتبی در ارتباط با امیرالمؤمنین آیه کریمه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله رو استفاده کردن. چون در ارتباط با قتل من قتل مظلوما فقط جلن الولی سلطانا، در ارتباط با قتل یک حرکت دیگه باید انجام بشه، اونم چیه؟ خونخواهیه، مطالبه دمه. به ذهن بچه های ما هم نمیرسه که در ارتباط با امیرالمؤمنین باید خونخواهی کنن. در ارتباط با ابا عبدالله الحسین باید خونخواهی کنن. با این که ندبه ها همیشه میخونیم عین طالب بدم المقتول به کربلا. خب پس هم قتل که همون حیات طیبه است فی سبیل الله، و هم خود قدر یک حلقه مشترکی استفاده خواستیم بکنیم. به لطف الهی هدایت شدیم به رسالت و مأموریت امیرالمؤمنین که عمده مأموریت و رسالت همه انبیا نبی اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام، بحث شریعت اسلام. حالا شما شاید بگید آقا پیغمبر اکرم اسلام رو آورد، انبیا گذشته رو شما چرا آوردید؟ و سماکم المسلمین من قبل. این تسلیم شدن به حاکمیت باری تعالی جل و علا، این داستان همه انبیاست. ما به اسلام به عنوان یک مذهب دارای یک سری مناسک و عبادات نگاه نمی کنیم. اگه اینجوری نگاه کنیم اصلا امیرالمومنین کشته نمیشه، لازم نبود کشته بشه. چون کسانی که امیرالمومنین رو کشتن مگه بیدین بودن؟ مگه لای مذهب بودن؟ همه مسلمان، مؤمن، شیعه، حق رو هم برای علی علیه السلام قائل بودن. رسیدیم به شریعت اسلام. امیرالمؤمنین پرچم شریعت اسلام رو بلند کرد، خود رو مأمور به اقامه شریعت اسلام معرفی کرد. حالا شریعت اسلام کدوم اسلام؟ اسلامی که فرمود الشریعت و سلطان، اسلامی که حکومت کند، اسلامی که مدیریت کند، همه ابعاد زندگی بشری رو مدیریت کنه. الشریعت و سلطان تجب له الطاعه، باید این اسلام را اطاعت کرد. اطاعت و سیاست، ما چطور میگیم سیاست یعنی برنامه؟ سیاست یعنی برنامه زندگی، قواعد و ضوابط زندگی. شما بر اساس اسلام سیاستتون رو میچینید. غربی ها بر اساس مادیگری و شهوترانی و بلهوسی سیاستشون رو میچینن. رسیدن به این توحش وحشتناک که شیطان الان دیگه باید جلوی اینها لنگ بندازه. شیطان دیگه الان باید جلوی اینها لنگ بندازه. دیگه الان شیطان نتانیاهو باید شیطان رو اداره کنه، نه شیطان نتانیاهو رو. امیرالمومنین علیه السلام یه روزی به معاویه فرمود معاویه شیطان در تو نفوذ کرده و به وسیله تو معاویه داره کارش رو پیش میبره. اما الان اصلا شیطان نشسته تماشا میکنه، درسایی که داده داره پس دارن، خوب پس میدن. شیطان یه زمانی توی وجود معاویه ابن ابی سفیان حلول میکنه، معاویه میشه زبان شیطان، شیطان در درون اویه. اما الان دیگه شیطان نشسته تماشا میکنه و بدوه دنبال جنایت کاران امروز در صهیونیست و نظام استکبار، نظام سلطه. یه جاهایی شیطان فرار میکنه، آیات قرآن رو حالا تو جنگ میاد لشکر بر علیه پیغمبر اکرم رو در جنگ بدر و در جنگ احد تحریک میکنه، تحریص میکنه برید بجنگید. اما یک کمی هوا رو پس میبینه، پا پس میکشه، بعد میگه انا بری اومن کن، من با شما نیستم، یعنی اخاف الله، من از خدا میترسم.
شیطان با اون دناعتش یه جاهایی از خدا حساب میبره. اما اینا دیگه الشریعت و سلطان تجب له الطاعه الطاعت و سیاسه یقوم بها ملک. امیر المؤمنین علیه السلام پرچم اسلامی رو بلند کرد که این اسلام حکومت میکنه. بعد خود امیر المؤمنین این اسلام رو معرفی میکنه، فرمود ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه. این اسلام دینیه که خدا برای خودش انتخاب کرده، برای شخص خودش. اصطفاه الله، فرق الله با نام های دیگر خدای متعال. شما وقتی که از لفظ الله جل و جلاله جل جلاله صحبت میکنید، دارید از جایگاه خداوند متعال در حاکمیت هستی، مدیریت هستی حرف میزنید. اصطفاه لنفسه، اسلام را الله برگزید برای شخص خودش. و اصطنعه علی عینه. وقتی هم اسلام رو درست میکرد، یعنی این قاعده مدیریت عالم هستی رو وقتی میساخت، واصطنعه، وقتی میساخت دقیق زیر نظرش، اینجوری نبود که بگه یک ملکی یک کسی یه برنامه حالا بنویسه ببینیم چی میشه. از هیچ کسی هم کمک نگرفت. و از فاه و خیارت خلقه، برای اینکه این اسلام، این برنامه حاکمیتی الهی در عالم اجرا بشه، برای این بهترین هاشو انتخاب کرد. حالا نگاه نکنید ما آدما ولایت ائمه معصومین رو بر نتابیدیم، اونها رو کشتیم، عملا اجازه ندادیم حکومت ظاهری بکنن، اما اسلام رو اینها در حاکمیت حقیقی خودشون، یعنی در جریان ولایتشون در دنیا اقامه کردن. شما از عالم غیب اگر خبر داشته باشید، میدونید همه مطیع و منقاد ولایت هستن. همین الان باران چقدر بیاد، الان امشب نوشته میشه دیگه تا سال آینده چند قطره باران بباره، چند قطره باران روی سر مردم بباره. الان اومدن دانشمندان غربی اثبات کردن، میگن آقا بارانی که بشر لازم داره خیلی بیشترش داره میباره، ولی میره در یه سرزمین هایی، در یه جاهایی اصلا به کار بشر نمیاد. اینجوری خوشسالی هست، روزی میاد، اما روزی نصیب کی میشه؟ چجوری میشه؟ به یوم نهی روز غلورا. ولایت همین الان داره مدیریت میکنه. ابر و ماد و مه و خورشید و فلک در کارند. یعنی چی در کارند؟ کی اینها رو به کار گرفته؟ امام، تحت فرمان امام، ولی حقا اونم تحت برنامه اسلام. نه اینکه بگیم ما قاعده طبیعت یه قاعده دیگری است، قاعده اسلام یه مسئله دیگری مربوط به ما فقط مسلمان هاست. من کل امر داره ملائکه امشب میان، از همه بخش های مدیریتی خدای متعال. اقام دعائمه علی محبته و ازل الادیان به عزته. امیر المؤمنین علیه السلام یک چنین اسلامی رو مأمور شده اقامه کنه، یعنی مأمور شده تمام هستی را یک دست مدیریت کنه. اینو بر نمیتابن، اینو بر نمیتابن، این دین رو بر نمیتابن. نه دینی که توش نماز روز از خمس زکات، اینا که هست، که همین الان خمس دارم میدم، همین الان یه جاهایی هم زکات هست، همین الان روزه هست، همین الان حج هست، همین الان طواف هست، همین الان انفاق هست. اسلامی که علی معرفی میکنه اینه، لا سواد لوزحه، سفیدش سیاه نمیشه، لا عوج لانتصابه. این اسلام قامت راستش کج نمیشه، لا عسل فی عوده، چوبش به هم نمیپیچه، لا وعسل فجه، این اسلام راهاش صعب العبور نمیشه، تنگ نمیشه، مردم رو به مشقت نمیندازه. لن تفاعل مصابیحه، چراغهای این اسلام خاموش نمیشه. لا مرارت لحلاوته، حلاوتهای این اسلام، حلاوتهای حاکمیت اسلامی، مدیریت اسلامی هیچ وقت تلخ نمیشه، شیرینیش هیچ وقت از بین نمیده. فهو دعائم و اساخ فی الحق اسناخا، هایه های این اسلام، ستونهای این اسلام رو خدا در حق کارگزاری کرده. میفرماد جعل الله فیه منتها رضوانه، یعنی نهایت رضایتش خدا از چنین اسلامیه.
خدا از اسلام فقط مسجد و محراب و منبر و یه گوشه و چهار تا روایت و چه میدونم دو تا مطلب آدم انجام بده، دو تا واجب انجام بده، چهار تا هم گناه و ترک کنه، سرش تو لاک خودش باشه، انگار نه انگار از این اسلام رضایت ندارد.
وقتی امیرالمومنین رو دستشو بلند کرد فرمود رضیت لکم الاسلام دینا، من این اسلامو قبول دارم. اسلامی که ولایت علی را قبول دارد، نه عزیزم، همه اونهایی که حق علی را غصب کردن ولایت علی را قبول داشتن. وقتی نوجوانی بود امام حسین اعتراض کرد به خلیفه وقت که تو جای علی نشستی حقش رو نکنه منکری، گفت یعنی چی حسین؟ مگه ممکنه من حق پدرت علی رو منکر بشم؟ مگه من جاهده به کتابم؟ مگه من میخوام جهنمی بشم حق علی رو منکر بشم؟ خیلی ها فکر میکنن اسلام یعنی اسلامی که علی را به ولایت قبول داشته باشی. قبول که همه دارن. این کلام مشهور مال اون نویسنده مسیحی قتل فی محراب عبادت ایل شدت عدله. کیه که قبول نکنه حقانیت علی رو؟ جورج جرداق مسیحی مال اونه. کیه که عدل او رو، توان او رو، علم او رو برنتابه؟ جعل الله فیه منتها رضوانه، این اسلامی که علی برای اقامه‌اش مأمور شده انتهای رضایت خداست. و ذروت دعائمه، و برترین قوانین قوانین الهی در این اسلام متجلیه. سنام طاعته، بالاترین مرتبه برای طاعت خدا در این اسلام تحقق پیدا میکنه. فهو عند الله وثیق الارکان، این اسلام پیش خدا ارکانش محکم و استوار. رفیع البنیان، بنیانش رفیع. منیر البرهان، برهانش روشن آشکار و نورانیه. مضیء النیران، شعله‌هاش فروزان و درخشنده است. و دوباره امیرالمؤمنین در ادامه همین روایت می‌فرماد عزیز السلطان، این اسلام سلطنت عزتمداران است. سلطنت عزتمداران، این عزت شما در اوج دشمنی امریکا و استکبار و صهیونیست بیایید بحث صلح رو مطرح کنی، صلح حدیبیه، صلح امام حسن، در همین یک سال از این زمزمه هم دست بر ندارید. در ماه رمضان این جنایات غزه، اون جنایات داعش در عراق که همه و همه و همه میدونن کار دولت امریکاست، کار اسرائیل، کار صهیونیست، آدم پرچم صلح بلند کنه، این سلطنت عزتمنده؟ این اسلامه؟ حالا از بیان یک آیت الله هم بیرون بیاد، آیت الله اکبر یعنی علی ابن ابی طالب رو برنتاب کلامش رو، چه آیت الله؟ فرمود علی ابن ابی طالب آیت الله اکبر. اسلام، اسلام حاکم، اسلام مدیر، اسلام مدبر. مشکل اینها هم الان با اینه، عزیز السلطان، اسلام سلطنتش، حکومتش عزتمندانه است. مشرف المنار، مؤوز المثار. بعد می فرماد امیر المؤمنین علیه السلام فشرفوه و تبعوه، یعنی این اسلام رو شریف بدارید، به او احترام بذارید، او رو عزیز بدارید، او رو تکریم کنید و تبعوه و تبعیتش کنید. و ادو الیه حقه، امیر المؤمنین می فرماد حق این اسلام رو به او بدید. جوونا دست شماست. اینی که مقام معظم رهبری فرمود آینده این ملت و تاریخ دست شما جوانها رقم میخوره، این حرف راستیه. چون شما اگر اسلام رو شناختید، اگر تونستید حق این اسلام رو ادا کنید، اقامه کنید، اسلامی که امیرالمؤمنین معرفی میکنه در دنیا به اندازه وسع توان خودت، اگر این کار رو انجام دادی در مقابل شهدا قیامت سرت بلنده. سرت بلند. 5 شهید داده اصفهان، 4 پسر رفتن به راه خدا شهید شدن. پسر آخری میاد پیش مادر، میاد پیش مادر، مادر من باید برم. مادره میگه من که حرفی ندارم، برو در راه خدا، برو در راه اسلام، برو در راه امام حسین. اما 4 پسرم رفتن، فقط تو یه دونه موندی، عصای دستم. پسره بر میگرده میگه بله درست، 4 برادرم رفتن، بار خانه، اونم خانه‌ای با یک پدر پیر، یه مادر پیر و چند خواهر، بار خانه رو دوش منه، ولی من نمیتونم خون برادرانم، نوجوانها، یه نوجوانه، خون برادرانم رو گردنم سنگینی میکنه، باید برم اسلحه‌ای که رو زمین افتاده رو بردارم و ببرم. وای به حال پدر و مادری، وای به حال معلمی، وای به حال جامعه‌ای که نسل نوجوان و جوانش رو واقف نکنه به خونهای 213,000 ولی خدایی که در راه تحقق آرمانهای علی ابن ابی طالب، یعنی استقرار حاکمیت اسلام در عالم، جانشون رو دادن. وای به حال معلمش، وای به حال هیئتی که میرسی نمیزنه، وای به حال منبری که براش حرف میزنه، وای به حال مداحی که براش میخونه. امشب شب ساختن سال آینده است، نه شب صاف کردن سال گذشته. میگن قدر تعیین سال آینده، بله که البته شب دعاست و مناجات و شب پاک کردن گناه این هست، اما همش این نیست. آینده جهان اسلام در شب قدر باید رقم بخوره، آینده بشریت در شب قدر باید رقم بخوره. چرا مردم عادی کوچه و بازار، جوونا و نوجوونای ما نباید بدونن که امشب شب تعیین سرنوشت همه ی هستی توسط امام، و ما نقش داریم رفقا، ما نقش داریم در سرنوشت هستی. چرا؟ به علی گفتن یا علی چرا نگرفتی حکومتو؟ چرا نگرفتی؟ تو که زور داشتی، یه کلمه میخوندی از اون اورادت میگفتی، اون قدرت خیبر شکنت میگفتی، تو که دیده بودیم بخوای بجنگی که کسی یارای مقاومت در برابر تو نداره، چرا نکردی؟ فرمود ازرب و بالمقبل الالحق المدبر عنه به سام المتی الاصل مریب. من بنا نیست از قدرت شخصیم استفاده کنم، بنا نیست امام زمان از قدرت شخصیش استفاده کنه برای نابودی اسرائیل، برای تا قیامت هم دعا کنی این کارو نمی کنه، چون علی نکرد، چون حسین نکرد. حتی یغیر ما به انفسهم، سرنوشت بشریت در سال آینده رو من و تو تعیین میکنیم. اگر ما آمادگی پیدا کنیم، معرفت به اسلام پیدا بکنیم، به قول امیرالمؤمنین ادو الیه حق، حق اسلام رو برای برگرداندن حقش به اسلام جهد و مبارزه و تلاش بکنیم، هر کسی در حوزه خودش، اگر این کار رو انجام دادیم، ولی خدا قدرتش استفاده میکنه. به عذب و بالمقبل الالحق، یعنی این علی علیه السلام میفرمان من بازوی توانمندم برای ایستادن مقابل جریان کفر، جریان فتنه، مقبلین به حقن، حق شناسان، کسانی که دلشون اقبال به حق داره، نه کسانی که گناه ندارن. خیلی ها زمان علی علی ابن ابی طالب اهل گناه نبودن، اما دلشون به حق نبود. حق چی بود؟ این که علی ابن ابی طالب از همه توان دین استفاده کنه برای مدیریت جامعه نمیخواسته. رفقا یه بار زیارت امیرالمؤمنین که امام هادی علیه السلام در روز قدیر رفتن حرم امیرالمؤمنین خواندن رو بخوانید، مرور کنید. زیارت عجیبه، ما نداریم مثل این زیارت. آیت الله بهجت اون موقع به مسئول رادیو معارف که رفته بودن دیدارشون گفته بود شما به مردم بگید این زیارت رو زیاد بخونن. تو بخشی از این زیارت این اومده و قال من کنت مولا فهازا علی مولا، امیرالمومنین رو دستش بالا برد تا اینجا. فما آمنه به ما انزل الله فیک علا نبیه الا قلیل. یا علی ایمان نیاوردن به تو، با اینکه همه حالا بیعت کردن، همه بیعت کردن، ایمان نیاوردن به تو یا علی الا قلیل، الا یه عده کم، ولا راد اکثر هم الا تخسیرا، اکثریت اهل خسارت شدن، سرمایه‌شون هم از دست دادن، یعنی دینی که تا اونجا هم داشتن و مجاهده و تلاش و مبارزه‌ای که پای رکاب پیغمبر داشتن همه را از دست دادن. لقد انزل الله تعالی فیک من قبل و هم کارهون. میگه یا علی این آیه در حق تو نازل شده و اینها قلبا نپذیرفتن این جایگاه تو رو. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشا. یا علی تو کسی هستی؟ تو کسی هستی که این آیه در شأن تو نازل شده؟ یه عده‌ای در آخرالزمان میان، چه ارتباطی داره این جریان آخرالزمان؟ چون میدونید آیه 54 سوره مائده مال سربازان امام زمان در آخرالزمان است که امام صادق و امام باقر و امیرالمومنین میفرماد اینها ایرانیان، شیعه حقیقی اینان، اینا به لشکر مهدی ملحق میشن، اینا سرنوشتی که براتون عرض کردم تعیین میکنن. این وصف شیعیان علی ابن ابی طالبه. امام هادی میگه تو چنین میکنی یا علی، تو اینها رو تربیت میکنی یا علی، تو اینها رو هدایت میکنی یا علی. اولئک شیعتک و انت امامهم، حدیث پیغمبر اکرم رو ببینید، وصف اینهاست. ثیابهم من نور، وجوههم من نور، قیامت کنار منبر پیغمبر منبر اینهاست و شما الان در کنار بدنهای تکه تکه این عزیزان نشستید و بر دوش تک تک شماست راهشون رو ادامه بدید. این جماعت چه ویژگی دارن؟ یحبهم و یحبونه. اولین ویژگی اینها چیه؟ محبت به خدا دارن، عاشق خدان و خدا عاشق، خدا عاشق اینهاست. داداشم حزب اللهی هستی، مسجدی هستی، سینه زن هستی، عالم هستی، عاقل هستی، عارف هستی، زاهد هستی، هر چه هستی باش، محب خدا نباشی و خدا محب تو نباشد، به درد امام زمان نخواهی خورد، والله العظیم قسم. باید محبت خدا رو در وجودت ایجاد بکنی. این محبت چی بود؟ این محبت زیر ساخت حاکمیت اسلامی بود. یحبهم و یحبونه، اینا اول ویژگی است که تو داری علی و شیعیان تو دارند علی. محبهم و یحبونه، بعد عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. وقتی این محبت به ذات اقدس خدا شد، وقتی رابطه بین من و خدا شد رابطه عاشقانه، بعد من نسبت به مؤمنین دیگه حقیقتا انسان متواضعی خواهم شد. چرا متواضع میشم؟ چون همه اینها رو کسانی میبینم که خدا اونها رو دوست داره. ان الله یحب المحسنین، یحب المتطهرین، یحب التوابین. تو اگر یه کسی رو خیلی دوست داشته باشی، میگه محبوب المحبوب، محبوب محبوب اون محبوب هم میشه محبوب تو، میشه عزلتن علی المؤمنین، میشه عزتن علی الکافرین. اینجا دشمنی با کفر معنا پیدا میکنه. چرا؟ اون هم دشمنی عمیق، نه دشمنی جوی و سیاسی کشکی که با یه بالا پایین حل شه. لیدره اگه گفت مرگ بر امریکا بگو میگه، اگه نگفت نمیگه. لیدره اگه گفت مرگ بر اسرائیل بگو میگه، اگه نگفت نمیگه. خب این معلومه نفرت از امریکا و اسرائیل تو دلش نیست. این یعنی ایمان در دلش نیست. چون جزء شعب پایه های ایمان چی بود؟ شنعان الفاسقین، یعنی کینه و بغض نسبت به فساق عالم. اگه من در عمق وجودم این رو نیافتم، فقط به عنوان یه تکلیف سیاسی بهش پرداختم، یه روز قدسی را پیمایی برم، یه وقتی یه چیزی، یه وقتی غزه‌ای پیش بیاد موضعی بگیرم، این فایده نداره. این از ایمان نشأت نمیگیره، این از بازی سیاسی دو روز دیگه هم رنگ میبازه. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله. چرا جهاد فی سبیل الله میکنن؟ برای چی؟ به خاطر اینکه این آدم‌ها در مقابل خودشون یه جریان دشمنی دارن. علی کشته شده، امام حسن آمده منبر میفرماد نحن حزب الله الغالبون. شما حساب بکنید این منبر بعد از کشته شدن امیرالمومنینه؟ نحن حزب الله الغالبون، ما همان حزب الله الغالبون هستیم. میدونید حزب الله الغالبون مال کدوم آیه است؟ مال همین آیه قرآنه که الان برات خوندم، سوره مائده، من یرتد منکم عن دینه. یه کمی که بیاید پایین‌تر، همین حدیث زیارت امام هادی، همینجا میفرماد و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. میفرماد نحن حزب الله الغالبون، اون کسی که راه علی رو ادامه میده منم. ما همون هایی هستیم که خدا فرمود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول. ای مردم اطاعت از الله کنید و رسول او و اولی الامر، تا به اینجا میرسه. ولو ردوه الی الرسول و الی اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبطونه منهم. آیه قرآن رو تمام میکنن، نکته اینجاست. و احذرکم اصغاء لهتاف الشیطان. چه جریانی مقابل این اراده علی ابن ابی طالب در استقرار اسلام و شریعت اسلامی میسته؟ امام حسن بعد از قتل امیرالمؤمنین بر حذر میداره مردم رو از چه چیزی؟ که این به بعد از قتل ربط نداره، به قبلم ربط داره. امام حسن میفرماد علی کشته شده، احذرکم، شما رو بر حذر میدارم از آوازهای شیطان.
ببینم شیطان آوازهاشو مردم جامعه اون روز میشنیدن؟ بله میشنیدن.
چجوری میشنیدن؟
قرآن رو بخونید. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن. ما شیطان هم از جنس آدم داریم هم از جنس جن.
پس جریان مقابل تثبیت حاکمیت امر حق در عالم یعنی استقرار شریعت اسلام میشه جریان شیطان.
امام حسن مجتبی فرمود مواظب باشید. احذرکم الاسغاء لهتاف الشیطان فانه لكم عدو مبین فتكونوا كاوليائه الذين قال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس اني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم اني ارى ما لا ترون.
شیطان میاد در گوشتون زمزمه میکنه، شیطان انسی شیطان جنی، فدات بشم به حق مشکی که پوشیدی. امروز همین شیطان جنی و شیطان انسی در گوش من و تو داره زمزمه میکنه، تو همین مصاحبه ها و سایت ها زمزمه هاش رو میتونی بخونی، متن میشه، سند میشه.
امام حسن مجتبی میفرماد ببین اگر بخوای به زمزمه های شیطان گوش بدی، شیطان کسی نیست تا آخر راه پات وایسه، اون جایی که به خطر بیفته پا به فرار میذاره. آیه قرآن میخونه، مثل جنگ احد
در گوش اینا خوند 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 خوند، برید بجنگید برید بجنگید برید بجنگید، پیروزید پیروزید پیروزید. مثل جنگ بدر یه کاری کرد شیطان، عده دشمن رو در جبهه پیغمبر در جبهه حق زیاد ببینن بترسن، رفت در جبهه دشمن یه کاری کرد طرف مقابل رو کم ببینه جرأت پیدا کنه. شیطان تو جنگ بدر و جنگ احد چه کار میکنه؟ میاد جلوی چشم تو دشمن رو بزرگ میکنه، میره تو اون ور جلوی چشم اسرائیل بدبخت، آمریکای بدبخت، جبهه حق و کوچیک نشون میده. این بیچاره حمله به غزه میکنه، بعد تازه میفهمه چه غلطی کرده. این صدام بدبخت حمله به ایران میکنه، بعد تازه میفهمه چه غلطی کرده. 59 حمله میکنه، 61 میگه من تسلیمم. 61 میگه بیایید آقا بشینیم قرارداد و بشینیم مذاکره و تمام و اینا قصه. چی شد؟ تو سه روزه میخواستی تهرانو بگیری؟ یادتون هست مقام معظم رهبری به مسئولین چی فرمود؟ این برای همه ماست. فرمود محاسباتتون رو شیطان به هم نریزه. شیطان اینجوری محاسبه رو به هم میریزه. همین الان رو سایت ها رو مراجعه کنید، میتونید به اسم ببینید. کسانی میگن که بله ما دفاع مقدس، میدونید امام چرا جنگ رو با قطعنامه تمام کرد به خاطر اینکه شوروی و اروپا و همه اینا ما گفتن که آقا جنگو تموم کنید والا بیچاره میشید، آمریکا داره میاد پدرتون رو در میاره. ما نمیتونستیم. امام با پذیرش قطعنامه ملت را نجات داد. هی شیطانو بزرگ میکنن، بزرگ میکنن. در همان عصر پذیرش قطعنامه هم شیطان رو بزرگ کردن. تو همین ماهای اخیر هم هی گفتن آمریکا ابرقدرته، ما میگوییم به امریکا ابرقدرت باقی بمان، فقط با ما کاری نداشته باش. آمریکایی که هیچی ازش باقی نمانده میشه ابرقدرت امروز. کی زمزمه میکنه؟ شیطان. اگر تو علوی هستی باید مواظب آوازهای شیطان باشی. و احذرکم، حسن ابن علی تو رو برحذر میداره از شنیدن آوازهای شیطان. هر کی از اینها قدرت بسازه، از استکبار قدرت بسازه. آمریکا رو دیدید چقدر گفتن رابطه 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 رابطه، مذاکره مذاکره، رابطه مذاکره. نه قصه هسته‌ای ها، ماجرای هسته‌ای ماجرای جداست. کلن اصلا ما دعوامون رو تموم کنیم. آمریکا رو شناختید؟ مجلس سنای آمریکا رأی بالاتفاق داد برای نابودی غزه. بالاتفاق. شما با چنین گرگ هایی در تماسید. اینها به کودک و بچه غزوی رحم نمی کنن. بالاتفاق رأی حمله به غزه رو دادن و کمک کردن به اسرائیل. عجیب آقا، یه دو نفرم نبود توی اینها مخالفت بکنه. بعد ما بریم جلوی این امریکا سر کرنش، بعدش هم بگیم اسمش صلح حدیبیه است، بعد بگیم اون روز صلح حدیبیه خدا بعدش فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، ما بریم صلح کنیم حتما بعدش پیروز میشیم. این چه وعده ای تو داری میدی؟ این از همون وعده های شیطانه. به شیطان، به انسان، به پدر و مادر من و تو برگشت گفت ببین از این درخته بخور، از این گیاهه بخور، بعد یه بهشتی پیدا میکنی که دیگه ته نداره، کیف میکنی، دیگه همه عالم میشه مال تو آدم. هر دوشون گول خوردن. قرآن میگه هر دو وسوسه شدن. وعده سر خرمن میدی؟ شیطان وعده سر خرمن میده، محاسبه تو رو خراب میکنه. مواظب باش. خدایا انگار امروز علی کشته شده، انگار امروز حسن ابن علی بر منبر رفته. عجیبه والا، داستان قتل امیرالمومنین داستان امروز ماست؟ عجیب نیست والا.
مگه پیغمبر نفرمود داستان امت من تکراره، مثل داستان بنی اسرائیل، حزوان نعل به نعل و القزت به القزه. این تکراره، تکرار عزیزم. خدا گفته تکراره، پیغمبر گفته تکرار. و چرا این همه داستان بنی اسرائیل تو قرآن میاد؟ برای اینکه تو وقتی داری قرآن میخونی، ختم قرآن میخونی، یه قصه هم بخونی مثلا روحیت شاد بشه، خستگی دراد. ها؟
نه، چون داستان بنی اسرائیل داستان زندگی ماست، دیروز امروز فردا و فرداها تا قیامت.